بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما تحریم ایران را تمدید کرد. وکلای دادگستری و مخالفان دولت در پاکستان میگویند اعتراضات خود را ادامه خواهند داد. حمله موشکی در پاکستان 20 کشته بر جای گذاشته. یک بعد از ظهر در تهران. سلام، وقت بخیر شنوندگان گرامی. مهرزاد پدرام هستم با آخرین خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کرد. وی گفت سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای آمریکاست. این تحریم‌ها که شرکت‌های آمریکایی را از کمک به توسعه صنعت نفت یا روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌کند، ابتدا در سال 1995 در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون بر سر اتهاماتی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم و تلاش برای کسب سلاح‌های انهدام جمعی اعمال شد. باراک اوباما گفته است که خواهان گفتگوهای مستقیم با ایران است، اما همچنین از تهران خواسته است تحقیقات هسته‌ای‌اش را محدود کند. ایران افزون بر تحریم‌های آمریکا به خاطر مخالفت با توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سازمان ملل نیز روبرو است. وکلای دادگستری و احزاب مخالف دولت در پاکستان اعلام کردند به رغم ضرب و شتم‌ها و دستگیری‌های به عمل آمده از سوی پلیس، برنامه‌های اعتراضی خود را پیگیری می‌کنند. مقامات پاکستان در روزهای گذشته چند صد تن از فعالان سیاسی و وکلای دادگستری را بازداشت کرده و جلوی حرکت کاروان خودروها به سوی اسلام‌آباد را گرفتند. مخالفان دولت در نظر دارند روز دوشنبه در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، راهپیمایی کنند. در حمله موشکی شب گذشته به روستایی در شمال غرب پاکستان دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان در جریان این حمله دو موشک به مخفیگاه و اردوی آموزشی شبه نظامیان در روستایی در ناحیه اشایری کورم در نزدیکی مرز افغانستان اصابت کرد و به نظر می رسد که اکثر کشته شدگان از اعضای طالبان بودند. گمان می رود که این حمله با یک هواپیمای بدون سرنشین و سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته باشد. اما وزیران مالی و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 20 امروز در نزدیکی لندن گرد آمدند تا راه‌های پایان دادن به بحران مالی جاری بین‌المللی را بررسی کنند. نشست سران گروه 20 ماه آینده در لندن برگزار خواهد شد و نشست امروز در تدارک نشست سران است. در حال حاضر میان اعضا اختلاف نظرهایی بر سر بهترین راه پایان دادن به بحران مالی جاری وجود دارد. آمریکا خواستار افزایش هزینه‌های جاری است، اما برخی کشورهای دیگر و در رأس آنها فرانسه و آلمان خواهان نظارت بیشتر بر عملکرد بازارهای مالی هستند. اما نوبت به مجله هفتگی بر نگاه تازه میرسه که کاری از همکارانم روزا آژیری و محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و این هفته اختصاص داره به مسابقات رانندگی میان بانوان. گوش کنیم.
I have no children, I have no family. It means for me is like
من چون بچه ندارم، برای همین ماشین و مسابقات رانندگی برام مثل زندگی میمونه.
یعنی واقعا از بچه بهتره؟
هم آره هم نه.
حالا ماشین جایگزین شوهر آدم هم میتونه باشه؟
چرا که نه.
And my husband is not a good driver.
شوهر من راننده خوبی نیست. اصلا هم رانندگی دوست نداره. متنفر از این کار. و از این که من رانندگی میکنم و این کار رو با رضایتم انجام میدم خیلی خوشحاله. اون فقط یه ماشین کوچیک داره که از اون برای انجام خریدای خونه استفاده میکنه. وقتی میخواستیم براش ماشین بخریم، از فروشنده خواستم که یه ماشین کوچیک خوب به ما نشون بده. و اون گفت برای یه خانم که میخواد خرید خونه رو انجام بده، این ماشین کوچیک حرف نداره. هر جایی هم میشه پارکش کرد. بعد من گفتم ماشین برای من نیست. اینو برای شوهرم میخوام. یارو شوکه شده بود.
Got owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies, advertisers.
ما مردا فکر میکنیم که خانوم و رانندگی، خانوم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز رو اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
یکیشون رو که باهاش آشنا شدیم چند لحظه پیش، یه خانم چکی هست به نام کارولینا پیجی پلاتووا، اسمش خیلی سخته روزا جان.
و این خانمی هم که محمدرضا راست میگه اسمش تلفظش خیلی برای ما ایرونیا سخته، در این حالی که راننده بسیار خوبیه، یک زن بسیار موفق در زمینه تجارت هم هست.
خانم کارولینا بیش از 30 سال توی مسابقات رانندگی شرکت میکرده ولی الان دیگه 52 سالشه و این کارو کنار گذاشته
و در حال حاضر هم یکی از مدیران کلوب رانندگی زنان در چکه.
زنها توی کشور چک سالیان ساله که به این ورزش روی آوردن. یکی از قدیمی ترین اونها خانمی بوده به نام الیشکا یونکووا که توی مسابقات گرانپری که بعدن تبدیل شده به مسابقات فرمول 1 شرکت میکرده و بسیار هم زن موفقی بوده.
و در حال حاضر هم تو چک دختره 17-18 ساله خیلی علاقه زیادی به این ورزش دارن.
توی ایران هم خانمایی هستن که این ورزش رو انجام میدن، از جمله لاله صدیق که مهمون برنامه ما هستش.
لاله صدیق قهرمان اتومبیلانی در ایرانه و بارها مدارج افتخار رو از آن خودش کرده.
و البته توی این برنامه چند تا ترانه براتون درباره ورزش اتومبیلانی پخش خواهیم کرد. رضا جان یه نمونه برات آماده کردم، اینو لطفاً گوش کن، حتما لذت می‌بری. خب چطور بود؟
واقعا من نمیدونم به چی بگم، من خوشم نیومد واسه بخواه، فکر نکنم من هیچ خانمی خوشش نیومد. حالا که اینطوری شد محمد رضا، یه موزیکم من انتخاب کردم، اونو با هم گوش میکنیم.
آره من میدونم اون ترانه چیه، ترانه گروه آبجیز که این خانوم ها شوهرشون رو با ماشین قرازه مقایسه میکنن.
حالا میریم با هم گوش میکنیم.
نگاز داره نگلگیر، اگزاستش هم داره گیر، نه چراغش نور داره، نه موتورش زور داره، رو به رو جوش میاره ولی عوضش پوک داره، برا برا برو برو بیری
بیری. الان دوبری دن
خانم داره به بیزنسش برای میرسه.
آره
این کارت شرکت منه، من با بیمارستان ها و بیمارا کار میکنم و توی کار فروش تجهیزات توانبخشی هستم. همکاری با کلوب رانندگی زنان مثل سرگرمی برام میمونه. من تقریبا 35 سال خودم توی مسابقات رانندگی شرکت میکردم و در حال حاضر فقط در بخش مدیریت کلوب کار میکنم.
کامروز این ماشین خوشگل و خوشت میاد؟
آره واقعا
انگار توی هواپیما نشستم.
چیه مارکش فهمیدی؟
نه واقعا.
یه فرمولش چی نوشتی؟
یه دنده رو یه دستی بزنید. This is Subaru Tribeca.
این ماشین سوبارو تریبکا است. من از طرفدارای پروپاقرص سوبارو هستم.
شما ماشین خیلی دوست دارین نه؟
آره.
بعد تون تونم ماشین عوض میکنین دیگه.
آره اگه بتونم.
اصلا دلیل اینکه به رانندگی شما علاقه مند شدیم و انگیزه اصلیتون براش چی بوده؟
First motivation was my first license, driving license.
وقتی 17-18 سالم بود گواهینامه رانندگی گرفتم و از همون وقت به خودم گفتم که میخوام تو مسابقات رانندگی شرکت کنم.
چه سالی بود؟
سال 1974، یعنی حدود 34 سال پیش.
و کسی بودش که شما رو ساپورت بکنه؟
Yes, my very good friend.
بله، یکی از دوستای خوب من که با ماشین ترابانت رانندگی میکرد مشوق من بود. ترابانت یه ماشینی بود ساخت آلمان شرقی که بدنه پلاستیکی داشت. من 14 سال با این ماشین تو مسابقات رالی شرکت کردم.
این کلیشه وجود داره که خانوما خوب رانندگی نمیکنن. نظر شما چیه؟
No, I don't think so because I think
نه من اینجور فکر نمیکنم. راننده خوب و بد هم بین زنا وجود داره هم بین مردا. باید بگم که من فمینیست نیستم. البته زن مستقلی هستم. هرچی باشه صاحب این شرکت بزرگ هستم با درآمد سالانه حدود 1,000,000 یورو.
25-30 میلیون کرونز a year.
ولی یک تفاوت‌هایی از نظر نیروی قوت بدنی بین زن و مرد وجود داره.
No, I don't think so because I know.
نه فکر نمی کنم، چون من زنایو میشناسم که با موتورسیکلت خیلی بزرگ و سنگین رانندگی میکنن. یکی از اونها خودش 56 کیلو وزن داره که با یه موتور هوندا مدل گولد رینگ رانندگی میکنه که خیلی بزرگ و سنگینه. ولی در این حال هیچ مشکلی هم نداره.
یه خودم درباره کلوپ رانندگی زنا که خودتون عضوش هستین توضیح بدین.
دسامبر 1986 کلوب رانندگی زنان راه اندازی شد و کلوب دو ماه بعد اولین مسابقه آزمایشی رو برگزار کرد. در اون زمان زنای زیادی گواهی نامه رانندگی داشتند ولی به ماشین دسترسی نداشتند. تو اکثر خونه‌ها یه ماشین وجود داشت که اونم در اختیار مرد خونه بود. و اولین مسابقه کلوب رانندگی زنان برای این بود که خانم‌ها از لحاظ جسمانی آماده بشن.
و شما یک عددی میتونید بگین که چند تا خانوم توی چک به صورت حرفه‌ای رانندگی میکنن و چند نفر عضو این کلوب هستند؟
کلوب ما زیاد عضو نداره. بسیاری از خانوما پیر شدن و جوونا کمتر به این ورزش علاقه دارن. به خصوص که این ورزش وقت و پول زیادی لازم داره. 20 سال قبل در زمان حکومت کمونیستا مردم سرگرمی زیادی نداشتن. اوضاع سیاسی مملکت خراب بود و ورزش اتومبیل رانی راهی برای فرار از این اوضاع. مثل زندگی دیگه بود. ولی الان مردم آزاد هستن و سرگرمی‌های متنوعی دارن. Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. For the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Life is a highway.
زندگی همچون بزرگراهی است.
اسم ترانه‌ای بود که با هم شنیدیم.
از گروه آمریکایی راسکال فلتس.
گفتگوی ما با خانم کارولینا هم تموم شد.
کلی هم باهاش تو پراگ توی ماشین سوباروی خوشگلش چرخ زدیم.
حالا می‌ریم سراغ لاله صدیق، قهرمان اتومبیل‌رانی در ایران.
یه کلیپ هست توی یوتیوب. خب یه سری از نحوه رانندگی خانم ها، از جمله این که مثلا یه خانم میخواد پارک کنه جا نیست، بعد میزنه اون دوتا ماشین رو جلو عقب و میبره این ور اون ور، بعد توی حیات یه خونه ای میخواد پارک کنه، بعد نگو که اونجا یه استخر یخ زده، بعد قشنگ میره توی استخر، یا میخواد بره روی چال مکانیکی یه بغل ماشین رو میندازه پایین. خلاصه اینو من میدیدم و میخندم. روزا یکم ناراحت شد.
لاله خانم میدونی من البته نمیدونم چه شدی.
خانم ها باعث خوشحالی آقایون و خنده آقایون هستن با این کار.
باریکه این نگاه مثبت. ولی من نمیدونم چطور در مقابل شما اصلا تونسته یک همچین چیزی رو بگه.
آره نه خب من حالا شوخی کنم. با این شوخی کلیشه‌ای چی شد که اصلا شما رفتی سراغ رانندگی؟
این برمیگرده به زمان تقریبا 12-13 ساله. این زمانی بود که جنگ ایران و عراق بود و من بودن تهران خالی از سکنه شد، همین رفتن اطراف تهران، جای باغ بود، تناکی بود، چیزی بود و خب ما از این قانون مستثنا نبودیم. رفتیم خارج از تهران و چون من خیلی بچه پر انرژی بودم، علاقه زیادی هم به رانندگی داشتم، بابا من خب سعی میکرد که بیشتر تو اون قضیه مثلا من تشویق بکنه که تو اگه یکم آرامه شده خوباده ردی من به جاست تو رانندگی یاد میدم و ما با هم دیل کردیم و این اتفاق از اون شروع شد. و در نهایت دیگه فکر میکنم دبیرستان که بودم رانندگی رو کامل بلد بودم. پرزگاهی هم که میخواستم برم مدرسه ماشین بابام یا مامانم رو یواشکی میبردم، بعد داد مبیر نازم در میومد اینجوری ادامه پیدا کرد و دیگه رفتن تو فیلد مسابقه.
بعد خب هیچ مشکلی براتون پیش نمی اومد اون موقع؟ بالاخره بچه سال بودین و گواهی نامه نداشتین و
من یه بار برام هم مشکل پیش اومد، اونم این بودش که توی خیابون جردن که خیلی محل تردد مثلا همیشه جوونا و اینا بود و هستش، ماشینی که برداشتم با یکی از همکلاسیام رفتیم اوندا تو اون خیابون مثلا با یه وانت باری تصادف کردم و وقتی که از ماشین پیاده شدم بعد از چند دقیقه که حالت شوک بودم، راننده وانت نگاه کرد دید انقدر من قدم کوتاست و ریزه میزنم، اومد در ماشین دید چند تا بالش زیر منه، گفتش که زودتر برو ماشین رو سر جاش، بعد چیزی این کارام نکن. از خلاصه خسارتم چشم پوشی کرد و ما هم دیگه سری برگشتیم خونه. جالب این بودش که پدر من نمیدونست اون ماشین که تو ماشین خسارت دیده بود و ما وقتی برگشتیم دقیقاً جای قبلیش توی کوچه پارک کردیم ماشینو. تا زمانی هم که من گواهی نگرفتم پدر من فکر میکرد که یه رهگذری زده به ماشین و اون اتفاق افتاده. من گواهی نامه گرفتم به پدر هم گفتم که اون اتفاق چند سال تقصیر من بوده. تا تیپ رانندگی من از اونجا تقریبا شکل گرفت. گرفت و اینها، و دیگه از زمانی هم که دانشجو شدم پدرم رسما به عنوان هدیه مثلا قبول شدن دانشگاه برای من یه ماشین خرید که بتونم برم دانشگاه برگردم، و چون دانشگاه من جنوب تهران بود مسیری رو بعد می‌رفتم که همه راننده مرد بودن و اکثرا ماشینای سنگین تو اون مسیر رفت آمد داشتن، و در نتیجه رانندگی من اونجا تقویت شد. از همونجا تقریبا دیگه من شروع کردم به مسابقه رالی رفتن و تا به امروز دیگه.
بعد وقتی که شما مسابقه میرین، خب مختلط مسابقتون با آقایون، تا بعد هیچ مشکلی براتون پیش نیومده توی این مسیری که رفتین؟ حالا چه از طرف خانواده، چتون فضایی که بودین؟
خب اولش که برگردید خانواده من خیلی ابراز نگرانی میکردن، بلکه اینکه اطمینان به مهارت من نداشتن. بعد به موضوع اینکه چند اتفاق مختلف هم افتاد، ولی اتفاقاتی بود که در سطح شهر افتاد، متوجه این شدن که شاید احتمال تصادف ناجور توی پیست میدانی خیلی کم، بلکه همه راننده‌ها یه مهارت خاص خودشون دارن، قابل کنترل تره تا توی خیابون. یه مقدار در واقع حساسیتشون برطرف شد. از نظر بقیه شرکت کننده که به چش مثلا تنها خانمی که حالا اومده داره باشون رقابت میکنه، خب اولش خیلی مشکل بود، اتفاقات مختلفی میافتاد، یعنی حتی از شل کردن پیچای چرخ ماشین من گرفته تا توی در باک بنزین من بند میریختم بعد ماشین تو یه دور دو دور اولی خراب میشد، یا مثلا چرخ اسکنده میشد، یا هر اتفاق دیگه اینجور شیطنت ها اولش بود. ولی خب به موضوعات اینکه دیدن پشتکار من و سماجت من بهتره بگیم همجوری ادامه داره، یه مقدار که آرومتر شد که خانم های دیگه اومدن حالا تمرین دارن میکنن، درسته شاید آماتور باشن ولی خب همین که شروع کردن کار بزرگه، ولی خب خط مقدم جنگ بودم. خوشحالم از اینکه بعد از این اون مشکلات تحمل کردنش منتج به نتیجه خوب شد که من میخواستم، همین که خانم ها توی ایران بتونن بیان توی مسابقات اتومبیل در کنار آقایون مسابقه بدن.
دیگه الان در باک ماشین رو قفل میکنین و چرخا رو قفل میزنین که کسی نتونه دست بزنه؟
نه الان 4 تا بادیگارد من دور ماشینم میذارم زمانی که میخوام برم تمرین یا توی تعمیرگاه یا هر جایی.
اینو جدی که نمیگی؟
نه اینو کاملا جدی میگم. من چون اکثر بچهای تینیجر فامیلمون بیشتر هم پسر بچه ها، همیشه توی اینجور مسائل با من خیلی همکاری خوبی میکنن، روزای تمرین یا روزای مسابقه، روزای مثلا تایم گیری با من میان و اونجا مواظبن، یعنی چون من باید مرتب این منور برم، شاید نتونم کاملا مراقب ماشین باشم ولی اونها کاملا مراقب ماشین هستن.
یعنی پس همچنان شما با این مشکلات روبرو هستیم؟
این مشکلات فکر میکنم دیگه الان اون جنبه ای که مثلا سابق بر این داشت رو نداره، الان شاید این مشکل ممکن برای یک رقیب آقا هم پیش بیاد. شاید اون اوایلی که من رفتم مسابقات سرعت شروع کردم یه ذره مثل یه غریبه تازه وارد بودم، شاید به یه منظورای دیگه مثلا سر به سر من داشتم، ولی الان واقعا به چشم یک رقیب، خارج از اینکه مثلا یک خانمی هستش که رقیبشونه، که دیگه پذیرفتن در واقع میتونم بگم شاید یه جورایی هم پرچم سفید دارن تکون میدن.
خب اصلا یکم سیستم مسابقات رانندگی یکم پیچیده است برای ما ایرانی‌ها که زیاد معلوماتی در این زمینه نداریم، البته برعکس این کشورهای اروپایی. مثلا من تو آلمان دیدم وقتی مسابقات فرمول یک برگزار میشه، به خصوص وقتی که شوماخر بود، اصلا خیابونا خالی میشدن. تو ایران متاسفانه اینجوری نیست، چون که ما هم اطلاعات زیادی نداریم در این زمینه. شما یکم توضیح بدین این چطوری هستش؟ همه جای دنیا مخلوط آقایون با خانوما مسابقه میدن، یا فقط تو ایرانه، یا استثنا توی بعضی از کلاس ها اینطوری است؟ چجوری؟ ببینید تو رشته های دیگه که اینطوری نیست، مثلا فوتبال، والیبال، اینها زن و مرد با هم مسابقه نمیدن چون از نظر جسمی و اینها یک جور نیستن.
نه اتومبیلرانی هیچ مشکلی نداره، به خاطر اینکه مسئله تست درایو هستش. وقتی که از یه راننده ای که ابراز آمادگی میکنه چندین تست میگیرن و بدون اینکه به ترتیب معلمش و راهنماشون هر کسی تشخیص داده که اینا میتونن برن توی یه مسابقه شرکت کنن، یعنی باید اون کیفیتو داشته باشن که بتونن برن با رانندهایی که توی یک گروه یا یک کلاس هستش رقابت بکنن. و حتی تو ایران هم اینطوریه، من خودم هم وقتی که میخواستم شروع به مسابقات سرعت اول گروه آماتور با ماشین‌های استاندارد مسابقه می‌دادم، و همینطور که مقام‌های برتر کلاس‌های آماتور و ماشین‌های استاندارد بیام، بعد به من اجازه دادن که برم چه کلاس‌های جی تی و در نهایت کلاس اوورال که الان بالاترین سقف مسابقاتی هستش تو ایران برگزار میشه. یعنی بعد این مراحل طی بشه حتما. یه راننده نمیتونه که در ابتدای کار بیاد توی یه مسابقاتی که خیلی سنگینه شرکت بکنه، این اجازه بهش داده نمیشه.
بعد از نظر بدنی هم من توی مصاحبه‌ها چند بار شنیدم که خیلی فشار میاد، یعنی اینطوری نیست که ظاهر فکر می‌کنن همین فرمونی هست و دنده و گاز، در حالی که میگن خیلی گردن خیلی قوی میخواد، به خصوص وقتی توی پیست مسابقه میدن و خیلی فشار زیادی به بدن میاد. درسته؟ شما خودت چجوری تعامل میکنید؟
ما که بعد این چند سال گردن کلوف شدیم حالا، ولی فرمایشتون کاملا درسته. خب مهمترین عضوی که توی رانندگی میتونه کمک بکنه مثل بعد از پیش که باید خیلی تیزبین باشه و فاصله خیلی دور رو بتونیم ببینین، این قابلیت هر کسی نداره، باید گردن خیلی قوی داشته باشه، چون توی این سرعت و مانور دادن ها، پیچ و خم ها، خیلی فشارش میاد. و علیرغم اینکه شاید عموم مردم فکر بکنن که اتومیزانی ورزش نیست، ولی به واقع یک ورزشی هستش که بدنسازی خاص خودش هم داره. یعنی همه جای دنیا رانندهای حرفه‌ای، خصوص در رده‌های فرمول، که اصلا برنامه‌های بدنسازی خاص خودشون رو دارن که الزاما باید اونها رو انجام بدن. و مسلما گردن و کتف و کمر و به خصوص دو تا دست، اینا اندام‌هایی هستن که خیلی درگیرن. علاوه اینکه باید خیلی سرعت عمل داشته باشن، باید خیلی هم قدرتی و استقامت داشته باشن.
لاله خانم، یه چیزی هم که ما خوندیم این که اسم شما توی کتاب مشهورترین زنان جهان به ثبت رسیده. شما یعنی دومین فرد ایرانی هستین که اسمتون به چاپ رسیده، درسته؟
این خوشبختی من.
آره، می‌خواستیم ببینیم که چه احساسی دارین.
ببینید، شاید قبل از اینکه این اتفاق بیفته، من خیلی دوست داشتم، جزء آرزوام بود، ولی به موازاتی که این اتفاق افتاد خوشحال بودم ها، و نمیدونم، شاید اون حس هیجانی که قبلش داشتم خیلی نشم، مثل یه حالتی شاید بتونم بگم عادی شده بود. چون توی کتابای دیگه که کتابی هستش که ورزشکار نمونه از هر رشته‌ای رو گذاشته بودم و تو اونم ثبت شده بود، شاید این اتفاقات میتونم بگم یه مقدار با فاصله کم از هم افتاد، باعث خوشحالی من میشد، ولی خیلی آنچنانی نبود برام. نمیدونم، یه حالت نسبتا عادی برام پیدا کرد. ولی خب هدف دیگه که دارم که انشالله بعد از روز اتفاق خواهد افتاد، که اون فکر میکنم خیلی شاید حس الان هم دارم اینو تو میگم، ولی یه اتفاقی که شاید میتونم بگم آخر آرزوی من تو اتومبیل رانیه.
من متوجه نشدم آخرین آرزوتون چی هست؟
در واقع یه پیشنهادی به من شده در امریکا که برای ماه می من باید امریکا باشم، و در تعدادی من فکر میکنم این خیلی خبر خوبی برای من بود. حالا درسته که عید نوروز نشده، ولی این بهترین عیدی من بود که بهم دادن. و بعد از این ماه می باید اونجا باشم برای یه تست رانندگی برای حضور در مسابقات ایندی.
یک سال گذشته شما محروم بودید. یکم بریم سراغ نکات منفی. درسته همچون چیزی؟ خب یکم توضیح بدید. بیاینو به ما، به این برنامه ما افتخار بدید، اعتراف کنید لاله خانم.
نه خواهش کنم، من اتفاقا یه اخلاقی که من از بچگیم حتی داشتم، حتی اگه کار اشتباهی هم میکردم با نهایت پروگی وای میسادم و میگفتم، حتی اگه قرار بود رو دستم بخوره یا مثلا محروم بشم از چیزی یا تنبیه بشم میگفتم. و اتفاقا این قضیه محرومیت 6 ماهه‌ای که به من خورد، شاید اگر من میرفتم و عذرخواهی و خواهش تمنا میکردم با گردن کج، به راحتی حل و فصل میشد، ولی نکردم این کارو، به خاطر اینکه من به واقع اشتباهی نکرده بودم. من سال گذشته با خودروسازی سایپا قراردادی داشتم و در واقع به اسم اونها میموندم مسابقات با ماشین سایپا، و کاتگوری که من تو شرکت کرده بودم 1600 سی‌سی دیتی بود. و یک روز قبل از مسابقه ماشین من به مشکل برخورد، به خاطر که فشار زیادی توی کوالیفایینگ بهش آوردم، و ناچار شدیم که اون ماشین رو دیگه ازش برای فردا که مسابقه بود استفاده نکنیم. و اتفاقی که افتاد، من یه ماشین دیگه خودم داشتم که ماشین تمرینم بود و از این ماشین قوی‌تر بود، و توی کاتگوری کلاس اوورال، یعنی همین آزاد که در واقع الان من توش رانندگی می‌کنم، برای اون کلاس حجمش مناسب بود و قانونی بود. من با اون ماشین رفتم توی کلاس آزاد مسابقه دادم.
تو کلاس آزاد مسابقه دادی یا 1600؟
نه، کلاس آزاد مسابقه دادم، چون حتی شبکه 3 که برنامه ورزشی پخش میکنن، مسابقه های ما رو همیشه به طور لایو پخش میکنن. و اتفاقا توی پرونده‌ای که من درست کردم نسبت به این شبکه‌ای که سازمان تربیت بدنی بردم، فدراسیون بردم، خیلی جا بردم، فیلم شبکه 3 رو من تهیه کرده بودم روی سیتی و با خودم میبردم. و صحبتی که اینها کرده بودن این بوده که نه، شما امکان داشته که میخواستی موقعیت رو بررسی بکنی که اگه موقعیتش وجود داشته به اون ماشین برین تو کلاس 1600. یعنی در واقع برای کار نکرده منو محروم کردن و حکم به من دادن. مضمونش این بود که شما قصد فریب مسئولین برگزاری مسابقه را داشتید.
بعد این شکایت شما به کجا کشید بالاخره؟
شکایت من بعد از دوندگی حدود 5-6 ماه به این نتیجه رسید که به جای محرومیت 1 ساله که توی اون حکم برای من زده بودن، همونجور متوقف شد. یعنی در نظر این زمان از دست من رفت، چون من 2-3 تا مسابقه تو اون زمان نرسیدم و موقعیت من سال گذشته طوری بود که اگر اون 2-3 تا مسابقه حضور داشتم، به طور قطع قهرمان سال کلاس 1600 ایتی می‌شدم. امتیازم از بقیه راننده‌های آقایون بیشتر بود و متأسفانه این اتفاق که پیش اومد، می‌تونم بگم پیش آوردن، باعث این موضوع شد که مثلا از یه رنکینگ قهرمانی پارسال خارج، یعنی اوت شدم کاملا. و یک ورزشکاری که سطح حرفه‌ای داره ورزش میکنه، واقعا 5 ماه 6 ماه کنار گذاشتن یه ورزشکار تو اون سطح اصلا هیچ توی دنیا نه درسته نه مرسه، نه هیچ وقت هیچ کسی این کار نمیکنه، ولی متاسفانه کردن.
فرصت بسیار است.
آره انشالله که شما رو توی مسابقات فرمول 1 ببینیم.
حتما
سن ما برای این قضیه زیاده.
اصلا نه بابا دیگه، خواهش میکنم.
باید امیدوار بود و هیچ وقت امیدو از دست نداد. حالا اگه فرمول 1 هم نشد، امیدواریم که تو مسابقاتی که تو آمریکا هست برید و موفق هم باشید و ما خبرهای خوبی در مورد شما همیشه بشنویم.
خیلی هم ممنون به خاطر وقتی که بهمون دادین. خیلی خوشحال شدیم با تو صحبت
کردیم. I'll paint a red flame firebird on front. I will be evil Knievel. You can double my stunts. This ain't no Malibu Barbie Corvette. This is a real 350 V8 fuel-injected engine from a private liner jet.
ریس کار درایور.
ترانه بود از خواننده جوان آمریکایی جوئل.
و با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.
به خصوص اگه درباره برنامه این هفته ما رانندگی خانم ها نظری داشتید، حتما با ما تماس بگیرید با شماره
2042-02-21-12-41-14. و همچنین میتونید برای ما پیامک یا اس ام اس هم ارسال کنید به شماره
2420-603-87-41-50،
شماره اسمس گیره رادیو فردا،
و یا برای ما ایمیل بزنید
jawanan@radiofarda.com. من روزا آژیری
و من محمد رضا کاظمی
هفته خوبی را براتون آرزو میکنیم. به پایان جاده نزدیک میشیم.
البته یه ترانه هم براتون هنوز داریم با عنوان I Love NASCAR
از کلیتس تی جاد.
We got owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies, advertisers, like, let's say, Havilene, Target, Sharp, and Caterpillar, Nextel, Mountain Dew, DuPont, Lowe's, Home Depot, Kodak, M&M, UPS, Tide, Old Tail, Gillette, Kellogg's, Viagra, DeWalt, and Budweiser. But the trophy girls still have my favorite parts. Vroom, 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 vroom. We got cautions, we got pit stops. You can't hear a dang thing once the flag drops. And poor Kyle Petty and Swerve and Marlin are gonna find it tough to beat Mark Martin. 'Cause that Viagra car is always driven hard. Vroom, 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 I love NASCAR. I love NASCAR. It's my kind of race. Just watching Jeff Gordon plow up a wall puts a smile on Dell Jr.'s face. No caviar. It's beer and Mopar. Short tracks, you'll see more wrecks, and about a million screaming rednecks, and old Jeff Burton, poor Mike Skinner, well, they done forgot what it's like to be a winner, and Ken Schrader still ain't sure who his sponsors are.
بله، برنامه نگاه تازه بود، کاری از روزا آژیری و محمد رضا کاظمی، همکارانم در رادیو فردا، که نگاهی داشت به رانندگی بانوان. اما یک بخش دیگر از برنامه‌های رادیو فردا را کم کم با همراهی شما به پایان میبریم. همراهان گرامی، شما میتونید مشروع اخبار و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. radiofarda.com. و اگه هم تو ایران هستید و حتما هم میدونم با فیلترینگ روبرو شدید، از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید. البته یکم طولانی هست این فیلتر شکن ما، ولی میتونید چند روزی ازش استفاده کنید. میخونم واسه تون: http:// // یا همون خط مبارک www.hozabad.com. هوزآباد که به این شکل هجی میشه HOZABAD. یه بار دیگه میخونم https دو نقطه خط مبرب خط مبرب www.hozabad.com که میتونید چند روز از این فیلتر شکن ما استفاده کنید. همچنین میتونید به ما ایمیل بزنید نظراتتون رو info@radiofarda.com و یا اینکه پیام بذارید رو پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 یا SMS یا پیامک بفرستید واسه ما که خیلی راحت به این شماره 00420603 8741 50 با ما باشید 30 دقیقه آینده 2 بعد از ظهر تهران.